أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين. سلام عرض میکنم خدمت همه اجله از اعزه فضلا و امیدوارم انشاءالله از شادابی و سلامت و تراوت و توفیق برخوردار باشید. رسیدیم به فرع پنجمی که در رابطه با وقوف در سرزمین مشعر الحرام یا همون مزدلفه از سوی حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته قبل از بیان مسائل مربوط به وقوف در مشعر مطرح شده اند. در این فرع حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در مقام بیان واجب رکنی از وقوف در مشعر الحرام بودند و فرمودند واجب رکنی وقوف در مشعر الحرام اینه که بین طلوع فجر تا طلوع شمس به اندازه مسمای صدق وقوف ولو در حد یکی دو دقیقه وقوف بکنه. بعد از اینکه جلسه گذشته مفصل در رابطه با رکن و غیر رکن از واجبات در یک مرکب توضیحاتی دادم، وارد شدیم در روایاتی که می شود این واجب رکنی وقوف در مشعر الحرام رو استفاده کرد. اولین روایت صحیحه محمد ابن فضیل بود که به عنوان حدیث سوم در باب 23 از ابواب وقوف به مشعر در جلد دهم وسائل ذکر شده بود. سند با توجه به اینکه مرحوم شیخ از محمد بن فضیلی که از اصحاب امام رضاست و توثیق شده نقل کرد، او هم از امام رضا و توضیحش گذشت. اما دومین روایتی که در این رابطه میتونه مستند قرار بگیره و مورد استدلال واقع بشه، صحیحه است که از امام صادق علیه السلام دو فرزند علی ابن ابی شعبه حلبی یعنی عبید الله و عمران نقل کردند. صحیحه دو فرزند علی حلبی، عبید الله ابن علی حلبی و عمران ابن علی حلبی. این حدیث باز در همین جلد دهم از کتاب شریف وسائل شیعه باب 23 از ابواب وقوف به مشعر حدیث دومه. سند خب سند خوبی است، صحیح است. ببینید و عنه عن القاسم ابن عروته عن عبید الله و عمران ابن علی الحلبیین عن ابی عبد الله علیه السلام قال. سند خب باز مرحوم شیخ حر عاملی این روایت رو از تهذیب شیخ طوسی از محمد ابن الحسن نقل میکنه. او از قاسم ابن عروه ولو توثیق خاصی در موردش وارد نشده ولی توثیقات عامه در موردش هست، هم در اسناد نوادر الحکمه وارد شده و هم اینکه مشایخ ثقات از او نقل حدیث می کنند، لذا توصیقات عامل شاملشه و او رو ثقه میدونیم. قاسم ابن عروه از دو نفر نقل میکنه که دوتا برادرند، عبید الله ابن علی و عمران ابن علی. خب این عبید الله و عمران و پدرشون علی و پسرموهاشون ولو از خانواده های کوفی هستند، کوفه زندگی می کنند، اما چون کالای تجاری به حلب می بردند لذا این خاندان معروف شدند به حلبی و الا اهل حلب نیستن خودشون. نسبتشون به خاطر بردن کالای تجاری به شهر حلب. از نظر وساقت هم همه رو توثیق کردن، هم عبید الله ابن علی الحلبی توثیق شده گفتن ثقه است، هم در مورد عمران گفتن ثقه است. لا یتن علی. خب پس سند صحیحیه، اما دلالت رو قال امام صادق فرمودند اذا فاتت کل مزدلفتو فقط فات کل حج. هرگاه مزدلفه از تو ترک شد، یعنی اگر عمدن برای وقوف در مشعر در بین طلوع عین نرفتی و لحظه ای حتی در اون سرزمین نبودی، کلن فوت شد وقوف در مزدلفه، فقط فاتک الحج، حج از تو فوت شده و حجت باطل شده. خب بس معلوم میشه به هر حال وقوف در مشعر الحرام یا مزدلفه از جمله ارکان حجه و الا اگر رکن نبود ترک عمدی و فوت عمدیش موجب بطلان این عمل نمیشد، عمل حج نمیشد. اما حالا این قضیه شرطیه است، اذا فاتت که فقط فاتکه. اگر بخوایم ازش مفهوم بگیریم، مفهوم شرطش اینه که اذا لم تفوت کل مزدلفتو فلا یفوتو کل حج. اگر مزدلفه از تو ترک نشه حجت باطل نیست، صحیحه. خب عدم فوت مزدلفه چجوریه؟ کی میشه به یک نفر گفت که لم یفوت کل مزدلفه، مزدلفه تو فوت نشد، وقوف در مزدلفه تو ترک نشد؟ معلومه که اگر جزء قلیلی از فاصله زمانی بین طلوعین درک بشه، طرف یه لحظه برسه تو اون فاصله زمانی به مزدلفه، شما بگید آقا ترک نشد، نه تنها ترک نشد بلکه درک شد. اینجا میگیم لم تفوت کل مزدلفه. همین که یک لحظه مسمای وقوف حاصل شد میگیم مزدلفه فوت نشد. خب این وقتی فوت نشد، ادراک همین مقدار سبب این میشه که بتونیم بگیم آقا حجت فوت نشده. عدم فوت حج به خاطر عدم فوت یک لحظه وقوف در مزدلفه است. پس از این روایت استفاده می کنیم که همین مقدار که با تحقق اون عدم فوت مزدلفه صدق می کنه رکن حج، که ادراک اون موجب حکم به صحت شد و عدم ادراکش موجب حکم به فوت حج و بطلان حج میشه. پس با این بیانی که عرض کردیم معلوم شد که از این روایت هم استفاده می کنیم که همین که اندک زمانی از بین طلوعین رو در مزدلفه یا مشعر وقوف بکنه کافیه و این رکن حجه. اما سومین روایتی که مورد استناد قرار گرفته صحیحه هشام ابن الحکم از امام صادق علیه السلام. باز این صحیحه در جلد دهم از کتاب وسائل همین باب 23 از ابواب وقوف به مشعر الحرام حدیث دهم. مرحوم شیخ الرعاملی این رو از مرحوم کلینی داره نقل میکنه، هرچند مثل این حدیث از من لا یحضره الفقیه صدوق هم نقل شده با اختلاف اندک. سند اینه و ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمدین ان ابن ابی امیرین ان هشام ابن الحکم ان ابی عبدالله. سند رو ملاحظه می فرمایید، نیاز به بیان نداره. بارها و بارها با این شخصیت های جلیل القدر و بزرگواری که همشون توثیق خاص دارند مواجه شدیم. خب پس از در سند صحیح هست. امام صادق فرموده من ادرک المشعر الحرامه و علیه خمستون من الناس فقط ادرک الحج. تعبیر اینه من ادرک المشعر الحرام، کسی که مشعر الحرام رو درک بکنه در اون وقتی که باید به مشعر برسه برسه، منتها زمانی برسه که و علیه خمستون من الناس 5 نفر آدم اونجا باشه. منظور از ناس هم اینجا معلومه دیگه، حجاجن. وقتی برسه 5-6 تا، یعنی تعداد قلیلی از حجاج هنوز در مشعر الحرام هستند، فقط ادرک الحج. حج رو درک کرده، حجش صحیحه. خب معلومه این که امام میفرماید مشعر رو در حالی که تعداد اندکی از حجاج هنوز در اونجا هستند درک بکنه، ولو 5 نفر، مرادشون اینه که یعنی این فرد در بین طلوعین به اونجا رسیده، هنوز چند نفری اونجا هستن. منتها حالا در آستانه طلوع آفتاب، چند لحظه قبل از طلوع آفتاب رسیده به مشعر الحرام. امام فهمید فقط ادرک الحج، او حج رو درک کرده، حجش صحیحه. پس بازم معلوم میشه که اون چه که موجب حکم به صحت حج میشود ادراک مسمای وقوف در سرزمین مشعر الحرام در فاصله زمانی بین طلوع فجر صادق و طلوع آفتاب. اما بریم سراغ چهارمین روایتی که در این رابطه هست. این روایت خبر اسحاق ابن عبدالله از امام کاظمه. سند خیلی چنگی به دل نمیزنه و انه ان محمد ابن سهل ان ابیه ان اسحاق ابن عبدالله قال سألت ابا الحسن علیه السلام. سند ببینید وضعیتش به نحوی است که نه تنها نمیشه اون رو صحیح خوند، بلکه نمیشه بهش موثقه هم گفت. مرحوم شیخ حره عاملی این روایت رو از تهذیب شیخ داره نقل میکنه. منتها شيخ أن محمد بن سهلين، محمد بن سهل بن زياد از افرادی است که توصیقی در مورد او وارد نشده. او داره از پدرش سهل بن زیاد که بارها و بارها شنیدید دیگه مورد اختلاف شیخ و نجاشی او رو تضعیف کردند، گاهی به او نسبت غلو داده شده. هرچند متأخرین قائل به وساقت او شده اند. به هر حال او داره نقل میکنه از اسحاق بن عبدالله. این اسحاق بن عبدالله یا همون اسحاق بن عبدالله بن سعد بن مالک الاشعری القمی است، پدر احمد، احمد ابن اسحاق. احمد فرزند این اسحاق، احمد ابن اسحاق که از اصحاب بزرگوار و مشهور ائمه است، او فرزند همین اسحاق ابن عبدالله. البته خود اسحاق هم توثیق شده، گفتن ثقتون. خب اسحاق ابن عبدالله میگه سألت ابا الحسن علیه السلام، از امام کاظم که درود خدا بر او باد سوال کردم، ان رجل دخل مکه مفردا للحج، داخل مکه شد به قصد انجام حج افراد، نه حج تمتع و نه حج قران، میخواد حج افراد انجام بده. فخشی ان یفوته الموقف، ترسید از این که موقف ازش ترک بشه، فوت بشه، به وقوف نرسه. فقال، امام فرمودند لهو یومه الى طلوع الشمس من یوم النهر. توضیح خواهم داد. او میتونه همون بین طلوع عین رو در یوم النهر، اینم قرینه است بر اینکه مراد وقوف در مشعر قبل از طلوع آفتاب، پس او میتونه همون روز، منظور از این یوم در واقع بین طلوعین، از طلوع فجر تا طلوع آفتاب، در روز عید قربان میتونه به این وقوف اقدام کنه. اگر رسید به این وقوف بین طلوعین، عملش درسته، اون احرامی که برای حج افراد بسته بود درسته و بقیه اعمال حجش رو انجام میده، و الا نه. ببینید، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَيْسَ لَهُ حَجٌّ، اما اگر آفتاب زد و او خودش رو نتونست به مشعر برسونه، او دیگه احرامش نمیتونه احرام حج باشه و اون سال نمیتونه حج انجام بده. فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَيْسَ لَهُ حَجٌّ. فَقُلْتُ لَهُ، اسحاق ابن عبدالله میگه خدمت امام علیه السلام عرض کردم، کیفه یصنعو به احرامه، اگر به وقوف بین طلوعین در مشعر نرسید و این رکن ترک شد، حتی مسمای وقوف رو نتونست قبل از طلوع آفتاب انجام بده، تکلیفش چیه؟ چه خاکی به سرش بکنه؟ کیف اصنع به احرامی؟ قال، امام فرمودند با همون احرامی که بسته بود و رفته بود که حج انجام بده، حالا که موفق نشد حج انجام بده چون رکن ترک شد، یعتی مکته، میاد به مکه، فیطوف بالبیت، تواف دور خانه خدا را انجام میده، و یسعى بین الصفا والمروه، سعی بین صفا و مروه شو انجام میده، یعنی اعمال عمره انجام میده. فقلت له، اسحاق ابن عبدالله میگه خدمت امام عرض کردم آقا جان اذا سنع ذلک فما یصنع بعد. وقتی برگشت به مکه طواف و سعی انجام داد بعدش چیکار کنه؟ بعد از طواف و سعی چیکار کنه؟ قال، امام فرمود ان شاء اقامه به مکه. چی دیگه؟ آزاده، عمرش انجام داده، از احرام خارج شد، خیالش راحته. امام فرمود ان شاء اقامه به مکه، اگه خواست در مکه میمونه، و ان شاء رجع الى الناس به منا، اگرم خواست بره همراه دوستاش باشه تو منا. اما دیگه عمل حج انجام نمیده، همراهی اونا میکنه. ببینید، پس ان شاء رجع الى الناس به منا، در سرزمین منا به حاجی ها میپیونده. و لیس منهم فی شیئن، لیس منهم، از اونها نیست، فی شیئن، فی شیئن در عملی، این لازم نیست همراه اونا بقیه اعمال حج انجام بده، رمی جمره بکنه، نمیدونم قربانی بکنه، حلق بکنه، نه. تازه و این شاء رجع الى اهلهی، اگرم خواست نه تو مکه بمونه نه به منا بره، اصلا خیالش راحت دیگه، اون از احرام خارج شد با عمره مفرده، برگرده بره تو وطن خودش، به اهل و عیال خودش. منتها خب او حج انجام نداده، اگر حج برگردنش واجب بوده حج ساقط نشده، و علیه الحج من قابلن، انجام حج در سال آینده بر عهده اوست، باید حج رو در سال آینده انجام بده. خب ببینید، این روایت خیلی مفصل به تفصیل تکلیف رو بیان کرد. امام چی فرمودند؟ فرمودند که لهو یومه الى طلوع الشمس من یوم النهر. من تا گفتم منظور از این یومه، منظور از روز تمام روز نیست، اون بین طلوعینه، یعنی او باید از اون بین طلوعین روز عید قربان برای وقوف استفاده بکنه، که اگر استفاده کرد خوشا به سعادتش و حجش درسته، و الا نه. پس این که امام فهمد لهو یومه الى طلوع الشمس من یوم النهر، معلوم میشه که برای این که بتونیم حکم به صحت حج چنین محرمی بکنیم، لازم است در بین طلوع عین روز نهر، روز قربان، مقداری از وقوف در مشعر الحرام رو درک بکنه. خب به کی میگیم لهو یومه الى طلوع الشمس؟ خب معلومه این در مورد کسی که مقداری از بین طلوع این رو در اون روز درک بکنه صدق میکنه. پس از این روایت هم استفاده میشه که واجب رکنی از وقوف در عرفات عبارت است از این که یه ذره، یه مقدار مسمای وقوف در سرزمین مشعر در بین طلوعین در روز عید قربان درک بشه، و این مقدار رکنه. خب بعد از این که فرع پنجمی رو که مرحوم امام راحل قدس الله نفسه ذکر کرده بودن مطرح کردیم و از چهار روایت استفاده کردیم که واجب رکنی در وقوف در سرزمین مشعر اینه که مسمای وقوف رو ولو یکی دو دقیقه در سرزمین مشعر باشه. این نکته رو باز یادآور میشیم که ما در مباحث قبلی مفصل عرض کردیم مبیت در مشعر الحرام رو، این شب موندن رو قبل از طلوع فجر رو واجب نمیدونیم، به خلاف بعضی ها که قائل شدن به اینکه مبیت در مشعر الحرام در شب دهم لازمه، از نیمه شب باید اونجا باشه، ما گفتیم نه، این از باب مقدمه علمیه است، این برای این است که اول طلوع فجر اونجا باشه تا بتونه نیت وقوف در مشعر اونم بین طلوع عین داشته باشه، از لحظه طلوع فجر با نیت وقوف بکنه. منتها میدونیم ولو بیتوته و مبیته در مشعر الحرام رو واجب نمیدونیم، اما بالاخره لحظه قبل از طلوع فجر لازم طرف در سرزمین مشعر باشه تا نیت وقوف در همون لحظه اول محقق بشه و با طلوع فجر وقوف حاصل بشه. البته این نکته رو باز چون خیلی مورد ابتلاست خدمت عزیزان عرض بکنم که انقدر این بحث نیت در واجبات و اجزاء واجب از حد جدی گرفته میشه و تذکر داده میشه و به حاجی ها سخت گرفته میشه که فکر میکنند اگر نیت رو بر زبان جاری نکنند عملشون مواجهه با مشکله. این دو باید یه جوری بهشون تلقین کرد و تفهیم کرد که منظور از نیت همون خطور این قصد انجام عمل در ذهنه و لازم نیست که بر زبان جاری بشه که بله وقوف میکنم بین طلوعین روز دهم ذی‌الحجه در سرزمین مشعر الحرام یا مزدلفه، واجب برای حج، واجب حجۃ الاسلام، نمیدونم حج تمتع، قربتن الی. نه بابا، همین اندازه که قصد ذهنی داره که از کوچ، از مثلا عرفات کوچ کرده اومده که در مشعر الحرام وقوف بکنه به عنوان عمل واجب حجش، همین کفایت میکنه، نیازی به تلفظ و بر زبان آوردن قصد و نیت نیست. اما فرع ششم و آخرین فرع که دیگه وارد بشیم در مسائل وقوف در مشعر اینه که امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه فرمودند فلو ترک الوقوف بین الطلوعین مطلقا، اگر وقوف بین الطلوعین یعنی بین طلوع فجر و طلوع آفتاب رو در سرزمین مشعر ترک بکنه و مطلقا یعنی حتی یه لحظه، یعنی حتی به اندازه صدق مسمای وقوف هم در اون سرزمین نباشه بین طلوعین، بطل حجه، حجش باطل میشه. البته به تفصیل یعتی در این مسئله باید مفصل وارد بشیم و چون این فرع و مراد از این تفصیلی که اینجا گفته شد در مسئله دوم از مسائل مربوط به وقوف در مشعر مورد بررسی قرار خواهد گرفت و توضیح داده خواهد شد، اینجا ما به ذکر همین فرع اکتفا می کنیم و وقت عزیزان رو نمی گیریم. روشن هم هست دیگه، وقتی وقوف در جزء قلیلی از زمان بین طلوعین رکن حجه، ترک عمدی وقوف بین طلوعین به نحو مطلق، یعنی به طوری که حتی یه لحظه هم در بین از بین طلوعین رو در مشعر نباشه، مسلما سبب بطلان حج خواهد شد. پس به هر حال رکن رو باید انجام بده، ترک عمدی رکن موجب بطلان حجه و اون ترک عمدی رکن یعنی ترک وقوف بین طلوعین مطلقا حتی یه لحظه اونجا نباشه. حالا این تمام اون چه که در اول ورود در بحث وقوف در مشعر الحرام در قالب شش فر در یک عبارت از سوی امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در کتاب شریف تحریر الوسیله مطرح شده و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.